بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الوجه الثالث الارتكاز العقلائی بالبیان التالی. عرض کردیم خدمتتون آیا شخص اعتباری میتونه وقف کنه یا نه؟ چون وقف این است یا ملکیت رو حبس میکنی در یه موقوفون علیهمی، یا از ملکیت این مال رو آزاد میکنی، وقف تحریری یا وقف تملیکی. در هر حال شخص حقیقی میتونه وقف کنه. آیا شخص اعتباری هم میتونه وقف کنه؟ یه مؤسسه یه زمینی رو وقف کنه برای مسجد ساختن میشه یا باید اشخاص وقف کنن؟ ما دو تا استدلال کردیم که با اون دو تا استدلال میشه، دیگه تکرار نمی کنم. سومین استدلال ارتکازه. ببینید در سیره عقلا وقف بوده، درسته نمیتوانیم بگیم مؤسسات قبلا بوده، این مؤسسات جدید و تأسیسن، اما در سیره عقلا وقف بوده. ما به سیره نمیخوایم استناد کنیم، میگیم این سیره یه ذهنیت و ارتکازی در عقلا داشته، اون در اون ارتکاز هیچ فرقی نمیکنه مؤسسه وقف کنه یا شخص حقیقی وقف کنه. پس در ارتکاز عقلایی لا فرق بینهما. اگر ما این ارتکاز عقلایی رو حجت بدانیم میتونیم با این ارتکاز استناد کنیم و بگیم که مشروعیت داره. خب فقط یه نکته این مسئله صغرای این ارتکازه، واقعا این ارتکاز بوده یا نه. کبراشو قبول داریم این ارتکاز حجتون، اما صغراش آیا این ارتکاز در زمان معصوم بوده یا نه، این فیه بحثو. این مقدار مونده بود در درس قبل، اینو بخونیم. الوجه الثالث الارتکاز العقلائی بالبیان التالی، ارتکاز عقلا با بیانی که میاد. ببینید و هو ان الوقف لیس من مخترعات الشارع، وقف و شارع اختراع نکرده، تأسیسی نیست، امضاییه. بل منذ قدیم الایام، ازمان یوقف العقلاء اموالا، از قدیم عقلا اموالی رو وقف می‌کردن، لدور العباد، خونه های پرستش یعنی معبدها، دور جمع داره، او الجهات العامه، یا برای فقرا وقف می‌کردن برای جهات عامه. جهات عامه یعنی در مصرف مثلا فقرا قرار بگیره، اینو میگن جهت عامه. ولا فرق فی مرتکز العقلا، در ارتکاز عقلا فرقی نیست بین وقف شخص طبیعی و وقف شخص اعتباری. نکته فقط اینه در ارتکاز من فرق نمیکنه، خلاص وقف میکنه دیگه، مؤسسه وقف میکنه، یا الان به طریقولا ما اصلا هیچ فرقی بین این دو نمیبینیم. آقا فلان مؤسسه زمین داد برای مسجد، فلان بنیاد خیریه زمین داد برای مسجد، و شارع، خب شارع این ارتکاز رو امضا کرده. چجور امضا کرده؟ ایجابی نه، به عدم رد اول من منعه نکرده، با اینکه در محضر شارع این ارتکاز بوده منعه نکرده، بل امضا، اصلا منعه نکرده چی؟ بالاتر در بعضی از اخبار تصریحا امضا کرده، چما فی الحدیث الذی ذکرناه اعلاه. ببین در بالا اونو ذکر کردیم، حدیث این بود دیگه، الوقوف به حسب ما یوقفها اهلها، وقفها بر حسب اونیست که اهل وقف و چکار میکنن، وقف میکنن. خب فمن موقف شارع هازا، از موقف یعنی از وضعیت امضایی شارع ما میفهمیم که تستفاد و صحت الارتکاز مذکور. این ارتکاز مذکور صحیحه چون شارع امضا کرده، لااقل رد نکرده به عرض حل عریض با تمام اقسامش. یعنی این ارتکازی که ما میگیم لا فرق بین شخص طبیعی و شخص اعتباری، شارع اینو امضا کرده به رغم من ان گس. ببینید ما به سیره استناد نمی کنیم، ما با ارتکاز. اگر به سیره استناد کنیم میشه عمل خارجی، به ارتکاز استناد میکنیم میشه ذهنیت اوغلا، نه عمل خارجی. میگه اگر به سیره استناد کنیم فقط میشه اون وقفه های شخص حقیقی که در زمان معصومین بوده. ما میخوایم بدیم در زمان معصومین هم اگر این سوال رو از واقف بپرسیم که آقای اوغلا، اگر فرض کنید یه مؤسسه‌ای در این زمان بود اونم وقف میکرد برای شما فرض میکرد، میگفت نه وقف دیگه خلاص. ما میخوایم به اون ذهنیت، خب اینجا یه مشکلی پیش میاد، واقعا ذهنیت در زمان معصومین بوده؟ چون قبلا ما یه اشکالی کرده بودیم، میگفتیم بعضا ذهنیت ها هم رشد میکنن، اینو باید احراز کنیم همین ارتکاز، همین ذهنیت در اون زمان بوده. بله؟ لااقل یه موردی از این سیره عملی داشته باشه. بله، لااقل یه مستاک هایی داشته. مثلا بیاییم بگیم که به فرض دولت به عنوان دولت یه زمینی وقف کرده برای مسجد، لااقل این ارتکاز با یه مستاک محدودی داشته باشه. خب برغم علارغم این که ان قسم من سیره، یه قسمی از سیره که المرتبطه به وقف شخص طبیعی فقط، چه مربوط به شخص طبیعیه، ترجمت بالعمل الخارج، ترجمه شده، یعنی از ذهن به خارج اومده، ترجمه به این معناست اینجا، یعنی ذهن ارتکاز ترجمه شده، یعنی سیره شده، ترجمه شده با عمل خارجی در عصر معصوم. یعنی در عصر معصوم اون ارتکاز بعضی وقتا به ترجمه در اومده. چطور ترجمه شده؟ یعنی به سیره و عینیت خارجی در اومده. اما ادعای ما این است فقط اون مستاق خارجی چه مال شخص طبیعیه، شخص اون نیست ارتکاز، ارتکاز اوسع از اونه. ما به سیره استناد نمی کنیم، سیره فقط در مورد شخص طبیعیه، ما به ارتکاز می خواهیم بگیم که ارتکاز وسیع تر از اینه. اون موقع در زمان معصومین شرایط نبود مؤسسات هم وقف کنن، چون اصلا مؤسسات مستاق پیدا نکرده بود، فقط در عمل شخص طبیعی وقف می کرد، اما ذهنیت اون زمان معصومین فقط این نبود. و هذا البيان بعد قبول الكبرى، این بیان بعد از اینکه کبرا رو قبول کنیم، واقعا این کبرا درست باشه، ما بیایم بگیم که این ارتکاز است. میگه خب بله، ببین کبرا اینها، این ارتکاز باشه شاره امضا میکنه. یه وقت میگیم نه، دقت کنید اینا محصای اصولیه، یه وقت میگیم ارتکاز حجت نیست، سیره حجته، ذهنیت رو شاره لازم نیست پش کنه. شاره تا وقتی که کسی به عمل نیاورده ذهنیتشو وظیفه نداره. یه نفری تو ذهنش ذهنیت گناه کردن داره، آیا بر اون شاره واجب ذهنیت او رو تطهیر کنه؟ بعضی میگن نه، تا عمل اتفاق نیفتاده تزکیه واجب نیست، تطهیر واجب نیست. یه وقت اینطوری میگیم، اصلا ما حجیت ارتکاز رو رد میکنیم، اینو میگن رد کبرا. این مؤلف میخواد بده چه؟ نه، فرض کنیم کبرا صحیحه. کبرا یعنی چه؟ یعنی این ارتکاز در شاره این ارتکاز امضا میکنه اگر باشه. خب ما اشکالمون در صغراست، آیا این ارتکاز واقعا هست در زمان معصوم؟ الان هست این ارتکاز در زمان معصوم واقعا هست؟ بعد قبول الکبرا، بعد از اینکه ما کبرا رو قبول کنیم، یعنی الارتکاز حجتون کثیره، اینطوری بگیم ای دلالت امضاء اشاره لا امضاء الارتکاز الاوسع، یعنی امضای اشاره دلالت می کند بر امضای ارتکازی که وسیع تر است از اون مقداری که با عمل خارجی ترجمه شده. یعنی اشاره فقط سیره رو حجت قرار نمیده، وسیع تر از این سیره، وسیع تر از این ترجمه شده رو حجت قرار میده. اینو قبول کنیم، بحث در اثبات صغراش میشه. منوتون به حصول الاطمینان به وجود ارتکاز من هذا القبیل فی عصر المعصوم، این منوت است ما اطمینان کنیم که آیا این ارتکاز در زمان معصوم بوده یا نه. علا فرض دو مرحله پیش بریم، بله میتونیم به این استناد کنیم. خب بعضی ها اشکال کردن، گفتن آقا وقف قصد گربت میخواد. فرض شما اثبات کردید که شخص اعتباری هم میتونه وقف کنه، خب میتونه با شرایط با باید وقف کنه دیگه، یکی از اون شرایط قصد غربته. لا وقف الا به نیه. خب اگر قصد غربت میخواد اینجا چجور قصد غربت بکنه شخص اعتباری؟ شخص اعتباری چه وجود اعتباری داره؟ حقیقی نداره. چه لا یمکن صدوره من الشخص الاعتباری، اینو جواب میده دیگه، جوابش روشنه دیگه. این نماینده شخص اعتباری وقتی این کار وقف شما ازش قبول میکنید، شرایط وقف هم ازش باید قبول کنید دیگه. اگر بگید میتواند این شخص اعتباری با اینکه وجود اعتباری است وقف کند، میتواند یعنی چه کسی میتواند؟ یعنی ممثلش دیگه. این گلنا اگر بگوییم به لزوم قصد تقرب فی الوقف، این گلنا میدونید یعنی چه؟ معناش این است حتی بعضی ها قبول ندارم وقف قصد غربت میخواد. بعضی ها میگن وقف از معاملات، از عبادات نیست، قصد غربت نمیخواد. این گلنا اگر قائل بشیم، این گلنا معناش این است اختلافی ها، اگر قائل شدیم این گلنا به لزوم قصد تقرب فی الوقف من جهت ورودی فی صحیحه حماد و غیره، چه در روایات اومده لا صدقه ولا اتق الا ما اريد به و چلا، و ما صدقه رو اینجا وقف رم شاملش کنیم، بگیم اینجا معنای صدقه هر چیزی که در راه خدا مصرف میشه باید قصد غربت بشه. خب اجرم قائل بشویم از این جنب اشکالی نداره، جواب داره. فلا یشکل فی صحت وقف شخص اعتباری، در بحث قصد تقرب مشکلی پیش نمیاد در صحت وقف شخص اعتباری. چرا؟ فما ان قصد الغربه لا یمکن صدوره من الشخص، بله ما قبول داریم از شخص اعتباری قصد غربه نمیشه، چون شخص اعتباری وجود اعتباری داره، وجود حقیقی نداره. چه لعدم العقل والحس فی، چون در مؤسسه عاقل نیست، مؤسسه احساسات و شعور نداره. چه الا ان القصد الغربه يتحصل من ناحیه ممثله، از ناحیه نمایندش حاصل میشه دیگه، و هو شخص طبیعی، چنانچه خود فعل رو هم شما قبول کردید دیگه. مگر قصد شخص اعتباری میتوانست معامله کند؟ شما گفتید مشروعیت شخص اعتباری یعنی چه؟ یعنی میگفتید چه این ممثلش معامله میکند و اعتبار داره. چما یتحصل و قصد البیع، قصد العقد، قصد الایگا من ناحیتی، از ناحیه ممثل. پس ولا اشکال ولا مناقشه من هذه الجهه فی صحت قصد الغربه، چینا روشن. خب بعضیا گفتن آقا نه، مالک باید قصد غربت کنه. میگیم این حرف داره صحیح نیست، مگر وکیل نمیتونه قصد غربت کنه، ولی نمیتونه قصد غربت کنه، چجور میگید مالک باید؟ این حرف شما ادعای بدون دلیل است، مالک نه، متولی یک امر، چه به شکل وکالت باشه چه به شکل ولایت باشه، اونا هم دست گربت میتونن بکنن. ما هم در بحث ممثل بحث های مفصلی کردیم که آیا ممثل وکیل شخص اعتباریست یا ولیشه یا رکن یکی از ارکانشه. خلاصه شما این حرفی که مالک باید قصد گربت کند در فکر ندارید. و ادعاء و لزوم صدور قصد گربه من المالک غیر صحیح. این چه بیایید ادعا کنید باید قصد گربت مال از مالک صادر بشه، این ادعایی است غیر صحیح. چرا؟ ببینید اون ادله‌ای که میگن قصد گربت در وقف لازم است، فالدلیل الدال علی اعتبار قصد تقرب مطلق، این اطلاق داره. خلاصه این وقف همراه با قصد گربت باشه. چه کسی قصد گربت بکنه؟ اون کسی که اهل متولی این وقف. فقصد فصدور القصد عن المالک او وکیله او ولیه کافل من مقام. شما در فکرتون اینجا بخواستید کلا سر ما بذاریم، در فکرتون هست یه نفر خودش وقف نمی کنه، وکیلش وقف می کنه، خب وکیلش هم قصد گربت می کنه و حل می میشه. و من هنا صحه در از همینجا چه گفتیم مالک لزومی نداره قصد گربت کنه، صحیح است وقف بعضی از اموال شخص طبیعی به مباشرت وکیل العام، با مباشر بودن وکیل عمومی است. اون کسی که وکیل عامه، یه وقت وکیل خاصه، وکیل فقط در انشاءه. دقت کنید، من کسی رو وکیل کردم، برو وقف انشاء کن، خب اون وقت خودم باید قصد گربت کنم، من مالک، چون اونو وکیل عام قرار ندادم. یه وقت نگفتم آقا امر وقف کلا به عهده تو، به وکالت تو، اینو میگم وکیل عام. اینجا خب او باید قصد گربت کنه. والحال ان قصد الغربه يصدر من جانب الوكيل للموكل. پس شما در فکرتون هم این حرف خودتون قبول نداره که مالک فقط قصد غربت داره. یه اشکال دیگر اینجا مطرح میکنه، اونم اینه که آقا حرف ما رو خوب متوجه نشدید، ما یه حرف دیگری گفت میخواستیم بدیم، میخواستیم بدیم که عیبی نداره وکیل قصد غربت کنه، ولی اما اونی که وقف میکنه اون باید شأنیت قصد غربت کردن داشته باشه. در وکیل موکل شأنیت قصد غربت داره، اما عوض اون موکل این وکیل قصد غربت میکنه، عیبی نداره. در ولی اون مولا علی شأنیت داره، انسانه، اما در شخص اعتباری این شأنیت نیست. ما شأنیت رو میخواستیم بگیم شرطه. فإن قلت ان المالک یجب ان تفرز فیه شأنیت التقرب، در مالش باید شأنیت قصد غربت فرض بشه، خودش هم قصد غربت نکنه بتونه قصد غربت کنه. فیحصل قصد غربت الی الله تعالی بالنسبه، اون وقت بله قصد غربت حاصل میشه نسبت به مالک، من چون وکیل این مالکم عوض او قصد غربت میکنم، ولی خودش هم شأنیت داشت. به توقیف المال و قصد غربت من ناحیت الوکیل الولی، وقف میکنم این مال رو، قصد گربت میکنم، این تحقق مییابد از ناحیه وکیل و ولی، اما به نسبه الالمالج. خب میگه این در بحث ولی و وکیل درست در میاد، اما در بحث شخص اعتباری درست در نمیاد. و هوا متصورم فی شخص طبیعی حتی فی سبیل غیر ممیز، چون سبیل غیر ممیز شأنیت داره، شأنیتش چیه؟ فردا بزرگ میشه، ممیز میشه و قصد غربت میتوانه، ما شأنیت رو میخواییم قوهشو داره و نظاهرش. ولیکن نه غیر متصورم فی شخص اعتباری. خب این انگلته اینا چون آسانن سرعت میخونم. گلتو جوابش این هسته انما جاف، اونی که در روایات اومده نیت غربت در وقفه، اما واقف مالک باید این شأنیت داشته باشه، نه نیت غربت تحقق بیابد، وقف به اضافه نیت غربت. و هی متحققتون هنا، اینجا تحقق داره. و اما ان یحصل التقرب، اما و اما ان یحصل التقرب من المالک، تا تقرب از مالک هم باید تحقق بیابد فلا دلیل له. خب پس ما با این قضیه وقف شخص اعتباری رو اثبات کردیم. وقتی شخص اعتباری میتونه وقف کنه، لا فرق بین وقف تحریری یا تملیکی. اینا مربوط به درس قبل بود، به سرعتم خوندم چون نکاتی نداشت. اما بحث امروز ما اعراض. ببینید اصلا اعراض یعنی چی؟ فقها در اعراض اقوال مختلفی دارن و ما هم مجبوریم چون یه جای مستوفا بحث نشده اینجا مستوفا بحث کنیم در رابطه با اعراض. اعراض مفید چیه؟ بعضی هم میگن مفید زوال ملکیت، تبدیل میکنه مال رو به اموال مباح، ملکیت منو زائل میکنه. بعضی هم میگن نه، مفید زوال ملکیت نیست ولی حق تملک ایجاد میکنه برای دیگران، میتونن بیان تملک کنن. قصد تملک کردن انگار از ملکیت من منتقل میشه به ملکیت اون. وسطش زوال ملکیت نیست، وسطش انتقال ملکیت. قصد تملک کنه میتواند. بعضی هم میگن نه، مفید اباحه تصرفه، اما در یه شرایطی میتونه مالک بشه. مثلا کار مالکانه انجام بده، اینو برداره، حق دارد بفروشد، بفروشه. اینجا یک آن بعد قبل البه باید طرف مالک بشه بعد بفروشه. اوگلا از ازد میدن بفروش. اوگلا در بین اوگلا این اعراض میشن آقا این مباح، بردار ببر، میبره هم میفروشه. فروش لا بیعه لا فی ملک، یک آن باید مالک بشه بعد. بعضی ها اینطوری میگن، میگن اباحه تصرف اعراض ولی قابلیت داره به اینکه تملیک کنه. تملیک بکنه خودش این تحلیل داره که چجور تملیک میکنه، خودش مالک نیست. بعضی ها میگن ملکیت آن مایی ایجاد میشه و تملیک میکنه. خلاصه اقوال مختلفیه، ما باید اینا رو یکی یکی بررسی کنیم ببینیم اعراض چیه. بعد از اینکه بررسی کردیم در خود شخص حقیقی، اینا رو میاییم در شخص اعتباری بحث میکنیم. از سبب و ثانی الاعراض عن الملک، سبب ثانی برای زوال ملکیت اعراضه. این سبب ثانی برای زوال ملکیت ها. قد اختلفت آراء الفقها، آراء فقها مختلفه. فی ان الاعراض عن الملک هل یوجب خروجه و عن ملکیت شخص طبیعی او لا یوجب ذلک. در خود شخص طبیعی اگر من اعراض از ملک کردم، آیا موجب میشه این اعراض خروج از ملکیت رو؟ یاردن من مبله های خونم رو گذاشتم بیرون، دیگه به مردم گفتم دیگه برای من قابل استفاده نیست، میان برمیدارن. این میان برمیدارن یعنی چی؟ یعنی من از ملکیت او دست کشیدم، شرعنم ملک من نیست، میان میذارم بیرون یعنی چی؟ هل یستطیع الاخرون تملکه ام لا، آیا دیگران میتونن مالش بشن، قصد تملک شدن و مالش بشن یا نه؟ فذهب بعضهم الى خروجی عن ملکیت، بعضی از فقها ها قائلن که بله این مال اعراض شده از ملکیت اون شخص مورث خارج میشه با اعراض، با اعراض خارج میشه. اصلا اعراض خودش سببون لزوال الملکیه، اینا اینو قبول دارن سببیت. این یک چه در کتاب دون هست صاحب مسالک شهید ثانی اینو قائله و محقق سبزواری. و ذهب غیرهم الى عدم سببیت الاعراض للخروج عن ملکیتی، بعضیا قائلن نه این سبب خروج از ملکیت نمیشه، مثل محقق و علامه حلی اینا قائلن نمیشه. خب سبب خروج از ملکیت نمیشه، پس در ملک من میماند، منی که اعراض کردم. خب اینجا خودشون چند شاخن، آیا اون میتونه مالچ بشه؟ بعضا میگن آره ولو در ملچه من مونده، ولی مثل خرید و فروشه، من در خرید و فروش از ملچه خودم به او منتقل میکنم، او بیاد تملک کنه به او منتقل میشه. اینا میخوان بگن که هیچ وقت این جزء اموال مباح حساب نمیشه، ملچ باید مالچ داشته باشه، تا او مالچ نشده من مالچم. والقائلون به نظر ثانی، اونایی که بینن اعراض خروج از ملچیت نمی آورد، قائلن علا اقوالن، اقوالی رو معتقدن، فی ما یخص الملک المعرض عن، در رابطه با اون ملچی که از او اعراض شده. اقوال قائلن، اون ملچی که من از او اعراض کردم ولو زوال ملچیت برای من نیاورده، من مالچی که اعراض کردم، بس چی میشه؟ میگه بعضهم اجاز تملکه للآخر مطلقا، بعضو گفتن آقا دیگران میتونن بیان مالچ بشن مطلقا، ولو هیچ تغییری هم ندن در ملچ، مطلقا میتونن. مطلقا مربوط به تفصیلات بعدی است، اینو مرحوم آقای حکیم معتقده. او اجازه الا فرض اباحتی للآخر، بعضو گفتن نه، اگر این شخص اول که اعراض کرده قصد اباحه هم داشته، یه وقت من تو ذهنم اصلا نیست، فقط مبلو گذاشتم بیرون، یه وقت نه، مبلو گذاشتم بیرون قصد اباحه هم کردم به هر کس بیاد برداره. این قول دوم در اینجا این است، زوال ملکیت نمیاره، اما چون من قصد اباحه کردم طرف بیاد برداره، این عیب نداره، مالچ میتونه بشه، چون من قصد اباحه کردم برای دیگران. بعضی هم اجازه اون لوکان فی معرض تلف، بعضی گفتن اگر این مال در معرض تلف باشد اجازه تملک دادن، گفتن از ملک این خارج نشده از ملک معرض، اما اگر این مال در معرض تلف باشه کسی بیاد برداره تملک کنه میتونه. همه این سه تا قول مشترکش چیه؟ این سه میتونه تملک کنه ولو از من زوال ملکیت نیافته ها، انگار انتقال میشه، انگار منتقل میشه، شرعا انگار من تملک کنم بعد اعراض او من مالش میشم، انگار یکی از اسباب تملک ایر قصد تملک من از مال مورز و نانا.
اسباب تملک
چرا سبب تملک میشه؟ من قصد تملک بکنم، من نمیگم اسباب تملیچه دیگه، میگم اسباب تملکه. با قصد تملک بردارش اینا میگن که مالش میشه. عجب ببین آقای من، اون اعراض اجر نمیشد، شما یک موتورتون رو بیرون خونه گذاشته اید، طرف بیاد قصد تملک کنه میتونه مالش بشه؟ با فرض اعراض میخواییم اینو بحث کنیم، اون اعراض شرده، اعراض میگیم زوال ملکیت برای اون نیاورده، اما من بیام بردارم مالش میشم؟ این سه تا قول میگه آره مالش میشن با تفصیلی چی دادن. در مال معرضون ان اینو بحث میکنن، گول چهارم این است آقا نه، هیچ وقت تو مالچ نمیشی الا یک کارهای انجام بدی، همینطوری نمیتونی مالچ بشی، برداری مالچ بشی. و اجاز بعضهم التصرف فی دون تملکی، میگه آقا اعراض شرده، اعراض این است چه در بین اوگلا میتونی استفاده کنی، اما تملک نمیتونی بکنی، الا اینو آقای خوییم فرموده، الا فی تصرف المتوقف الا تملکی، مگر اون تصرفی که متوقف از تو تملک کنی، شما میگی خواهید بری بفروشی اینو، جمع میکنی اون رضایات رو، اینم گذاشته به عنوان رضایات میخوایی ببری بفروشی، چون کاری میخوایی بکنی متوقف بر تملکه، اون موقع مالج میشی. و الا با برداشتنت مالچ نمیشه، ولو گسته تملجم بکن. و فی هذه الآله وقتی کاری بکنی چه متوقف بر تملج، بله اون موقع متصرف فی یدخل فی ولک المتصرف، اینی چه در او تصرف میکنی اون موقع داخل در ملک تصرف کننده میشه، حال تصرف فی اون حالی چه تصرف میکنی، یعنی اون حالی چه میخواد بفروشه آنما مالج میشه. این یک. دو، مورد دوم، او تصرف المغیر للعین، یا یه تصرفی میکنی که عین رو تغییر میدی، نمیخوای بفروشی، پارچه رو میخوای ببری برای خیاطی، یه پارچه است طرف اعراض کرده گذاشته بیرون، چگست القماش لخیاطتی، بریدن پارچه برای خیاطی کردنش. مورد سومم آقای خوی اشاره میکنه، ببینید میگه شما از در خونه این آقا میخواید ببرید یه شهر دیگری، یه مکان دوری، اینم مالش میشی. بل نقل العین الی مکان بعید، در این سه مورد یتعلق المال بالمتصرف ولا حق للمال السابق فی. آقای خویی، آقای خویی میگه چه زوال ملکیت نمیاره ایراس، یک، با صرف برداشتن طرف هم مالک نمیشه، دو، در این سه حالت مالک میشه، سه. خب ما الان باید شروع کنیم در جلسه بعد از این چه خلاصه اعراض ماهیتش چیه، کدوم یکی از این اقوال درسته، در شخص حقیقی بحث کنیم فعلا، چون اینو در فقه ما مفصل بحث نکردن در یه جایی، پس به همین خاطر اول در شخص طبیعی بحث میکنیم بعد در شخص اعتباری. و فی معرض بحثنا عن معنى الاعراض و ادله الخروج عن الملکیت بالاعراض و جواز تملج للآخر سنبحث و شمول هذه الادله، وقتی بحث میکنیم ما از سه موضوع، اونم ببین سه موضوع فقط مربوط به شخص اعتباری نیست، کلی بحث میکنیم، وقتی بحث میکنیم یک از معنای اعراض، دو از ادله که خروج از ملکیت رو اثبات میکنه با اعراض، آیا با اعراض من زوال ملکیت برای من میاد یا نه، این دو، و جواز تملک به دیگری. این ستا رو بحث کردیم، در اثنای این بحث شمول این ادله برای شخص اعتباری رو هم بحث میکنیم، اما سبقه بحث ما در اینجا یه مقدار کندیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.